بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 64، 537. واقعی آزمون دل با نزول روح آغاز می شود، زیرا با این نزول است که آن نقطه اولی در ذات به جنبش می آید و منفجر می گردد و آدمی در هر انفجاری حس مرگ و نابودی می کند و آن که معرفت لازم را دارد تسلیم این واقعه است که موت اراده نامیده می شود، که همانا موت من فردی است تا از مرگ و نابودی من هو طلوع نماید و انسان هویی گردد. مؤمن آزموده شده به واسطه پروردگار همان انسان هویی است که مرگ و نیستی را تجربه کرده است و آن را پشت سر نهاده است و لذا پهلوان آدم است، و به قول قرآن کریم: و این مؤمنان را زان پس دیگر مرگی نیست و از پس و پیش پاک شدند. اینان مصداق درجه ای از تحقق سوره توحیدند که از نجات پاک شده و به نزاد پیوستند. 538. حدیثی منسوب به رسول اکرم صلی الله می فرماید که هر که به این فکر مبتلا باشد که از کجا آمده و به کجا می رود، از رستگاران است. سخن از ابتلای به باور مبدأ و معاد است که اساس دین است و همه معارف دینی از این اندیشه برمی خیزد. این ابتلا دال بر این حقیقت نیز هست که فرد مبتلا حرکت جوهری را در خود حس کرده است و خود را ساکن و مقیم در جهان نمی‌یابد و رفتن را درک می‌کند، و این رفتن لزوماً مربوط به واقعه تولد و مرگ نمی‌شود، زیرا همگان شاهد این واقعه هستند ولی اندکند که آن را جدی گرفته و مشمول خیشتن می‌دانند، یعنی مرگ را برای غیر خود می پندارند. آن که حرکت جوهری را حس می کند، مرگ خود را هم باور می کند. 539. حرکت جوهری در انسان همان حس جوهری زمان در خیشتن است که زمان باطنی است، و این زمان باطنی بستر و اساس موجودیت است که احساس وجود نامیده می شود، که به صورت یک جریان مستمر همچون جریان رودخانه‌ای در دل احساس می گردد. این همان گذر عمر است که انسان را پیر می کند. این همان حضور خدا نیز هست که عمر یار است که در ما به جفا می گذرد. این جفا پیشه ما بحر وفا می گذرد. این همان واقعی انا لله و انا الیه راجعون است که برای او ایم و به سوی او می رویم. این حدیث رسول اکرم از زبان خداوند در کتابش نیز حضور دارد که به کجا می روید؟ 540. اصلاً مذهب در ریشه لغوی به معنای رفتن است، و آنکه این رفتن را در خود حس می کند و با آن می رود، در واقع به فطرت خود رسیده که همان مذهب و دین فطری است، و این فطرت هم به قول قرآن همان خداوند است، زیرا می فرماید که بشر از فطرت خداست. 541. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند بر صراط المستقیم در انتظار توست، و علی علیه السلام می گوید که صراط المستقیم همان معرفت نفس و نظر بر خیشتن و اهل باطن شدن است، و رودخانه مذهب را در خود یافتن و بر این رودخانه شناور شدن. 542. این جریان باطنی و این رونده و این راه و این حرکت همه خداست، که انسان را هم به خودش می‌خواند و با خود همراه می‌خواهد که به کجا می‌روی، بیا تا با هم برویم، یاری کن مرا تا یاری کنم تو را. 543. خداوند در همه حال با ماست. این ما این که با او نیستیم، ولذا او می رود و ما جا می مانیم، همچون یک جسد در حال گندیدن، زیرا او خود ماست. جان و روح ماست، ابدیت ماست. 544 او با ماست و دمادم ما را صدا می زند که بیا برویم به حجلگاه دیدار، ولی اکثر ما خود را به کری می زنیم و می گوییم تو برو، ما بعدن می آییم، فعلا خیلی کار داریم. او می رود و ما می مانیم تا قیامت کبرا، که به ناگاه با او روبرو می شویم و می گوییم ای کاش خاک بودیم و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازیم از فرط زشتی تا نابود شویم. ولی او باز هم مهربان است و در دوزخ یک بار دیگر به ما جمال می بخشد و زیبای من می کند و پاک من می سازد تا به تحمل دیدارش را داشته باشیم، تا به تحمل رویارویی با خود را داشته باشیم، زیرا او جمال ذات ماست. 545 حقیقتی و افسانه‌ای و ماجرایی جز توحید در این جهان نیست. این توحید در پایان جهان بر همگان نقاب از صورت می کشد. ولی خوشا به حال کسی که پیشا پیش با او دیدار کند، یعنی سبقت جوید از تاریخ و از سابقون و سابقون گردد و مقربون در محضر علیین، یعنی علیواران. و این داستان در قرآن مذکور است که آنان که سبقت جسته و به خداوند نزدیک می شوند با علیین روبرو می شوند که کتابی ناطق هستند، یعنی قرآن ناطق، یعنی کلام الله، یعنی محدث، یعنی امامی آشکار. 546 و امام بیرونی تو جمال آن کسی است که در درون تو میگوید بیا برویم به حجره دیدار، بیا از تاریخ درگذریم و پیشوای زمان باشیم، امام زمان. 547 آنان که امام را فقط در وجود مهدی موعود یا مسیح موعود محدود و محبوس کرده و او را به قعر چاه عدم فرستاده اند، همانطور که خدا را به پشت بام آسمان فرافکنده اند، بزرگترین دشمن امامت و توحیدند. اینان از امت محمدی نیستند، اینان شیعه علوی نیستند. مسلمان محمدی و شیعه علوی کسی است که به قول خود مهدی تا امامش را نیابد بر همسر خود حرام است، همانطور که به راستی که آدم و حوای آخر الزمان عموماً بر یکدیگر حرامند، زیرا بی امامند، بی وجودند، بی خدایند، بی حقند، بی روحند، نه مردند و نه زن، نه هستند و نه نیستند، و به قول خداوند و آنان را دلی نیست و یا قلوبشان از سنگ سخت‌تر است، فاقد مهر و محبت هستند، تا به تحمل عشق را ندارند، توان انس و الفت را ندارند. 548 کسی که امام ندارد محبت ناپذیر و محبت نافهم و محبت گریز است. هر که امامی دارد و از نور محبت او دلش زنده است، توان دوست داشتن دارد. همانطور که در قرآن می‌خوانیم که آن که کسی را دوست دارد، خدا را شدیدتر دوست دارد. یعنی اگر کسی خدا را دوست نداشته باشد، قادر به دوست داشتن کسی نیست. و محبت پروردگار از وجود اولیا و عرفای اوست که به مردمان می‌رسد. زیرا آدمی چیزی را نادیده عاشق نمی شود و عارف مظهری از جمال خداست، و لذا مظهر عشق و محبت در میان مردم است و مردم به واسطه وجود اوست که می توانند یک دیگر را دوست بدارند. آن را که امامی نیست محبتی نیست، زیرا احساس وجودی نیست، زیرا وجود آدمی از عشق پروردگار است و لذا به واسطه عشق دریافت می شود. وجود بی عشق عین عدم است و امام مظهر عشق خداست و نیز نور وجود. پس امام نور اتحاد آدم و حوایی است. 549 آدم هستی تجلی هزاران توی طوفانی و انقلابی ذات وحدانی پروردگار است. به لحاظی این طوفان تجلی حاصل مستی و عشق الهی در ظهور است. ذات مست است و عاشق و این عشق و مستی حاصل اراده به ظهور است، یعنی عشق و مستی عرفانی است. فلذا عارفان هم به دست پروردگار خود انواع شرابهای عرفانی نوشانیده می شوند تا خود را متجلی کنند و بشناسند. هر یک از شرابهای بهشتی در قرآن موجب جوشش عرفانی بچی و طبقه ای از ذات می شود. شراب کافوری، شراب زنجبیلی و شراب طهوری. این شرابها اسرار توحیدی است و این اسرار موجب انفجار و تجلی باطن و معرفت می گردد. 550. هر سری یک جام شراب است و هر سری یک سر توحیدی است. اینها بنیادی ترین اسرارند که ذات را به مستی می آورند. خدا همان خیشتن خیش انسان است. جهان هستی، انسان اکبر است. انسان جانشین خداست. انسان صورت خداست. و این است که پیر عرفانی را ساقی می نامند که اسرار توحیدی را در جان مرید می ریزد و دلش را منقلب و جانش را دگر می سازد. آدمی بایستی زیر و رو شود تا جهان هستی را آنگونه که هست دریابد. پس در واقع این مستی اتفاقا چشم ذات را می گشاید و جان را هوشیار می کند. پس این مستی هوش است و بیداری. همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرماید مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. و عارف در همین دنیا می میرد بارها و بارها به واسطه مستی این اسرار توحیدی که در مرحله نخست دارای طعم بس تلخی هستند، همانطور که حقایق برای یک رهرو مبتدی تلخ می آیند. 551. و اما شرابها و مسکرات مصنوعی به مثابه مستیهای مشرکانه اند و این است که حضرت رسول می فرماید که هرچه که انسان را مست کند حرام است. بدین ترتیب هر چیزی که احوال آدمی را تغییر دهد حرام است و امروز داروهای اعصاب و روان که هر یک به نوعی مستی آور و روانگردان است حرام است. بنابراین شراب، افیون، بنگ و انواع روانگردان‌ها جملگی مستی‌های مشرکانه اند و لذا نفس و اندیشه و اعمال و تن و روان بشر را به ابطال و نجسی می کشانند و عامل ظلم هستند و انواع تجاوزات، یعنی مولد احساسات و امیال و افکار و اعمال مشرکانه و ظالمانه اند. 552. اسرار توحیدی ذات انسان را مست می کنند. از این مستی در خیشتن و از خیشتن است و ذات است که انسان را مست می سازد و مستی از ذات است. در حالی که مستی های مصنوعی از بیرون است و فقط صفات را آن هم در سطحی ترین جنبه اش برای اندک مدتی متحول می سازند که آن هم به تدریج بی اثر می شود و فقط اعتیادش باقی می ماند و نفس فرد به حالت قدیم رجعت می کند، در حالی که مستی عرفانی موجب تبدیل نفس و صفات می شود و نه فقط تغییر موقتی احوال، و این تبدیل و تحول باقی می ماند و تبدیل به مقام وجودی می شود. 553. معارف و اسرار توحیدی به ذات می رسند و ذات را خلاق می کنند، در حالی که معارف غیر توحیدی فقط پوسته بیرونی نفس را تحت تأثیر قرار می دهد و این تغییری سطحی است که موجب نفاق بین طبقات نفس می شود و فاصله و تضاد بین ظاهر و باطن را تشدید می کند. ولی جنبش ذات موجب تحول و تبدیل کل نفس می شود که حتی در جهان بیرون نیز اثر می نهد و از عالم صفات کشف حجاب می کند و موجب کشف و شهود عرفانی می گردد. 554. به علاوه مسیح‌های مصنوعی تبدیل به هدف می‌شوند و مکتب اصالت مسیح پدید می‌آید که اساس اعتیاد است و این شرک وسیله و هدف است، یعنی وسیله هدف می‌شود، همانطور که مثلا بسیاری از امور و اعمال عبادی هم که موجب نوعی مستی و خلسه و سبکی جان می‌شوند، اگر تبدیل به هدف شوند آن عبادت مشرکانه می‌شوند و عاقبت تبدیل به اموری سهوی می‌گردند، مثل مصرف مواد مخدر. ولذا خداوند در کتابش می‌فرماید: بدانید که نماز برای ذکر است و ذکر از نماز برتر است. 555 مکتب هر کار و چیزی برای خودش یکی از ارکان شرک است، مثل نماز برای نماز، هنر برای هنر، عیش برای عیش، تغذیه برای تغذیه و نهایتاً زندگی برای زندگی. این همان شرک وسیله هدف است که وسیله را هدف می سازد. 556 شرک عبادی در مذاهب و خاص دین اسلام از ارکان قهار و بس مخرب شرک در جوامع اسلامی است که یکی از ارکان ظلم در روابط اجتماعی می باشد. این شرک و ظلم از بدترین نوع آن است که همواره در نقطه مقابل ظهور انبیای الهی و امامان و عارفان قرار داشته و حکم به قتل آنها داده است که مظاهر توحید بودند، مثل ملایان یهود در نقطه مقابل مسیح و ملایان اسلامی در نقطه مقابل امامان و عارفان مسلمان، و این بزرگترین ظلمی بوده که در تاریخ مذاهب رخ نموده است و همواره جاری است. این نبرد حامیان خدای قبل از خلقت بر علیه حامیان خدای عرصه ظهور و عرفات است. این همان نماز پرستی بر علیه خدا پرستی است. در اینجا نماز یک بت اعظم است. 557 حقیقت ایمان این است که بنده بداند که هر آنچه که بر او واقع می شود حق است. این کلام رسول خدا بیانی دیگر از توحید افعال است و وحدت وجود انسان و خداست. 558 فرق یک انسان عارف موحد با جاهل مشرک در این است که اولی می داند که هرچه از او و بر او رخ می دهد حق است و از خداست، ولی دومی این حق را نمی داند و برخی از بقای زندگیش را از خودش و برخی دیگر را از خدا می داند. 559 پس فرق موحد و مشرک تماماً همان فرق عارف و جاهل درباره خیشتن است. ولذا فرق دوزخ و بهشت هم فرق بین معرفت و بی‌معرفتی انسان در حق خیشتن است. 560 در سرآغاز سوره فتح می‌خوانیم که خداوند کسانی را که با امام بیعت کرده‌اند و در ارادت اویند مورد بخشش مطلق قرار داده و همه گناهان آنها را از قبل و بعدش پیشاپیش بخشیده است. و این حکمی بس عظیم است که درکش به مثابه درک مغز توحید وجود است و مقام عصمت را تدائی می کند که امری مربوط به هر عارفی است. زیرا کسی که دارای امام زنده و در اطاعت اوست، دارای آیینه باطن است و خود را می فهمد و لذا جز حق در خود نمی بیند و این نگاه است که همه گناهان فرد را تا پایان جهان می بخشد و از او پاک می کند و او را در حلقه عصمت قرار می دهد. یعنی این معرفت نفس است که انسان را پاک می کند و به عصمت می رساند و از گناه و ناپاکی تا ابد منزه می سازد. زیرا کسی که جز خدا در خود نمی بیند و همه افعال خود را از او می بیند، دیگر گناه محلی از اعراب ندارد. و این است که معرفت نفس را برترین عبادات و پیروزی ها و رستگاری ها در جهان دانستند. حضرت علی علیه السلام که خود سلطان عرفان و عصمت است. 561 و این است که انسان عارف از هر عبادت دیگری بی نیاز است زیرا مقصود نهایی همه عبادات همانا رجعت به خیشتن است و درک حضور خداوند در ذات خیش. فرضا معرفت نفس را صراط المستقیم هدایت نامیده است و برترین عبادات و عالی‌ترین علم و بزرگترین پیروزی. علی علیه السلام. 562. و این است که به قول مولوی و ابن عربی و بسیاری دیگر از عارفان بزرگ، عارف به مقامی میرسد که دعا و نمازش عین شرک است و گناه. همانطور که رسول اکرم میفرماید اعمال نیک نیکوکاران برای مقربین عین گناه است، به مانند کسی که به حضور یار رسیده و هنوز برایش از سر عادت نامه می نویسد، و یا کسی که راضی به رضای خدا شده است ولی هنوز برای خود دعا دارد و نماز سراسر دعاست. 563. آن که خدا را شناخت خود کفا شد. این سخن علی علیه السلام نیز مثل اکثر سخنهایش بیان وحدت وجود انسان خداست، زیرا خداوند بایستی در ذات آدمی باشد که چون شناخته شود آدمی را کفایت کند و موجب خودکفایی شود، وگرنه خدای آسمان موجب خودکفایی انسان نمی شود. 564. هر که خواست به فهمد فهمید. این سخن علی علیه السلام نیز بیان دیگری از خودکفایی ذاتی انسان و یگانگی انسان خداست، زیرا رب العالمین و علیم و حکیم و عارف خداست، ولذا هر که در نیت خود اراده به فهم نمود خدایش اجابتش کند و بفهماندش. 565. ظلم نمی کنید الا به خودتان، فریب نمی دهید الا خودتان را، گمراه نمی کنید الا خودتان را، بخل نمی ورزید الا به خودتان، خوبی نمی کنید الا به خودتان، هدایت نمی کنید الا خودتان را. این آیات که در قرآن فراوان است واضح ترین بیان وحدت وجود انسان جهان است و بدین معناست که آدمی با هر کسی هر کاری که می کند با خودش کرده است. این همان جهان به مثابه انسان اکبر در سخن علی علیه السلام است و این که ای انسان، تو خود تمام جهانی و جز تو در جهان نیست. اوپانیشادها. 566. هر که خدا را یاری کرد خدا هم یاریش کرد. علی علیه السلام. یاری دادن خدا در ظهور است از خیشتن، ولذا یاری کردن او عین یاری کردن به خیشتن و ظهور ذات خیش است و این عشق بین انسان و خداست. 567. هر که خدا را از یاد ببرد خود را از یاد ببرد. علی علیه السلام. این نیز بیان دیگری از یگانگی انسان خداست. 568. هر که تسلیم امر خدا شود در خیشتن، جهان هم تسلیم امر او شود، و این بدان معناست که جهان هستی مظهر صفات ذات خداست و هر که با ذات خدا یکی شود جهان هم روی به او می کند، یعنی روی به ذات خودش می کند. 569. خدا ذات انسان است و انسان هم ذات جهان است. 570. تا زمانی که برای آدمی استثنایی در جهان هست، این آدم هنوز موحد و یگانه نشده است. آن استثنا همان قلم رو به شرک اوست. آدمی با هر چه شرک ورزد، آن چیز با وی یاقی می شود. 571. توحیدی جز توحید وجود نیست و شرکی جز شرک در وجود نیست. 572. تنها صفت توحید و توحید صفات عشق است، ولذا عشق تنها صفتی غیر قابل وصف است و بی علت و معلول، و نیز این عشق در هر جا و زمانی نیز یگانه و بیتا و غیر قابل تکرار است، یعنی دوتا عشق همسان نیست. 573 توحید صفت نیست بلکه بودن است، و بودن هم صفت نیست زیرا ضدی ندارد، چون عدم وجود ندارد بلکه عدم هم وجود است. 574 یگانگی وجود و عدم اصل محوری و ذاتی توحید است و تنها اصل توحید نیز هست. توحید اصل دیگری ندارد، ولذا توحید را یکی از اصول دین دانستن خطاست و نگرشی مشرکانه است، زیرا همه اصول دین جلوه هایی از توحید است. 575 توحید بی نهایت تجلی دارد، فروعی ندارد. 576 توحید معنای امامت است و امامت هم ماده توحید است. توحید و امامت ظاهر و باطن یکدیگرند. 577 علم توحید علم وجود داشتن است، پس مادر همه علوم است و اصل ادراک. 578 توحید روح شناخت شناسی است، یعنی آن نوری است که انسان به واسطه آن حس می کند، می فهمد، بیان می کند، عمل می کند، اراده می کند، نفس می کشد و هست. 579 بنابراین به واسطه علم توحید همه ی حواس و هوش و ادراک و باور و یقین و احساس و اراده و عمل و حیات و هستی آدمی تقویت و تعالی می‌یابد. 580 فهمیدن چیزی همان یگانه یافتن و یافتن یگانگی آن چیز است. 581 پس علم توحید علم عشق نیز هست. 582 آدمی در مقام بنده هنوز مشرک است به پروردگارش، زیرا برای خود وجود مستقل از خداوند قائل است، فقط در مقام عاشق است که موحد است، زیرا بیمن است، یعنی در مقام عباد الله المخلصین یا بنده عاشق. و آیا آدمی نادیده عاشق می شود؟ 583 آدمی در مقام عشق و توحیدش فنا و خاموش است، و آنگاه که از این قلم رو خارج می شود و دوباره به ثنویت و شرک مبتلا می شود، در ذکرش به معارف توحیدی می رسد و بیان می دارد، ولذا همه معارف محصول قلم رو به شرک بشری هستند، الا آن معارفی که معروف به شطحیات هستند، که گاه از پیامبر و علی و برخی عارفان چون حلاج و بایزید و ابن عربی و حافظ و مولوی بیان شدند، که از نگاه کسانی که هرگز مقام توحید و عشق و فنا را تجربه نکرده اند الحاق و زندیق می نامند. 584 همه ی عارفان شهید به واسطه سخن گفتن در مقام عشق و فنا و توحید کشته شدند و یا متهم به الحاد گردیدند. 585 پس توحیدی ترین معارف شطحیات هستند که همچون کفر مطلقند در نزد توحید نایافته ها. همچون این سخنان علی علیه السلام که منم اول و آخر، ظاهر و باطن، حی و قیوم، خالق و باری، و یا این کلام بایزید بسطامی که در قبای من جز خدا نیست، و یا سخن مشهور انالحق در حلاج که موجب کشته شدن او گشت به فتوای حاکمان شهر. 586 و البته فراوان بودند کسانی که بیگانه از توحید بوده و به تقلید سخنان توحیدی بر زبان راندند، هرچند که همه سخنان عامه بشری تقلید و تکرار است، ولی این تقلید از بهترین و برحقترین آن است، یعنی راستترین دروغ ها و دروغ ترین راستی هاست. 587 احادیث قدسی در اسلام مملو و شطحیات خداوند از زبان رسول و علی علیه السلام است، و خود قرآن هم منزه از شرط نیست. مثل یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. بیمار بودم عیادتم نکردی. گرسنه بودم غذایم ندادی. 588 شطح انسان این است که دعوی خدایی می کند و شطح خداوند این است که دعوی بندگی و بشری می کند. این هر دو بیان عشق است. عشق خدا به بنده و عشق بنده به خدا. 589 شطح از هر نوعش در نزد عالم و عامی دلچسبترین و نافذترین و انقلابیترین سخنان است و سرنوشت سازترین کلامی که کسی در کل زندگیش می شنود یا می خواند. 590 گویندگان شطح محبوب همه مردمانند، حتی حاکمان شرعی که فتوای قتل شطاحان را صادر می کنند، و این خود دال بر حقانیت این سخنان و گویندگانش است، چرا که خداوند می فرماید هر که را دوست بدارم او را محبوب قلوب مردم قرار می دهم. و این است که هیچ کس نمی تواند علی و علی باران را دوست نداشته باشد، حتی علی رغم میل خودش. عارفان محبوب قلوب بشرند، زیرا به نفس واحده رسیدند و در همه حضور دارند. 591 یکی از نشانه های ظاهری کلام توحیدی مختصر و مفید بودن آن است، مثل سخنان قصار یا آیات قرآنی. هرچه که با کمترین کلمات بتوان بیشترین معانی را بیان کرد، آن سخن به توحید نزدیکتر است و توحیدی تر است. و کلمه الله توحیدی ترین سخن است و از آن توحیدی تر کلمه خدا می باشد که وحدت وجودی ترین سخن است. و کل فلسفه وحدت وجود چیزی جز شرح خدا نیست. این کلمه مغز همه آثار بنده است که تبدیل به فرهنگ شده است برای نخستین بار. 592 مفاهیم و معارف توحیدی از منظر ادراک مشرکانه به صورت وحدت ازداد فهم می شوند، یعنی دیالکتیکی ترینند، و لذا مشرکان توحید را برابری ضدین می یابند و این در آن واحد اشد گمراهی و جنون است که کل نظام تفکر مشرکانه را به اوج خود رسانیده و فرو می پاشد و این می تواند آستانه توحید باشد، همچون نیهیلیزم که می تواند سرآغاز عرفان باشد. 593 بنیاد شرک همان شرک بین وجود و عدم است. اگر انسان بتواند یگانگی وجود و عدم را دریابد، ریشه و ذات شرک را در خود برانداخته است. 594 موجودیت آدمی بزرگترین و تنها نمونه و حجت یگانگی وجود و عدم است. لذا فقط از طریق معرفت نفس است که این یگانگی یافت شده و شرک نابود می شود. زیرا هیکل آدمی از عدم آمده و به عدم می رود. پس همین هیکل حجت آشکاری از وجود عدم و عدم وجود است و یگانگی این دو. 595 تفکر در باره مرگ و تشییع مرده از جمله عبادات بزرگ است، چرا که یگانگی وجود و عدم و مرگ و زندگی تداعی می شود. 596 قرآن را هفت بطن است که چون به بطن هفتم آن رسی نه کفر بینی و نه ایمان. این سخن رسول خدا آشکار کننده ذات توحیدی قرآن است که ورای کفر و ایمان است، زیرا کفر و ایمان دو صفت است که برخواسته از جهان صفات است و این جهان با قیامت کبرا برچیده می شود و جمال یگانه رخ می نماید، و لذا کفر و ایمان هم از میان می رود و آنچه که می ماند به قول علی علیه السلام همانا توحید و عشق است. 597 امام رضا علیه السلام می فرماید مؤمنان ما در قرآن با خداوند دیدار می کنند. این بدان معناست که خداوند در کلام خود حاضر و ظاهر است و این کلام واقعی قدیم نیست. بلکه کلامی زنده و جاری است و مؤمن هرگاه با او سخن گوید و یا به سخن او گوش دهد او را دیدار می کند. همانطور که خداوند قبل از خلق جهان یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود، همینک همچنین است و انسان مؤمن که متصل به ذات است با ادای ذاتی این کلمه با او دیدار می کند. یعنی خداوند به واسطه نامش بر بنده اش تجلی می کند و این توحید کلمه است که با قوت عشق صاحب کلمه آشکار می شود. 598 حضرت رسول صلی الله می فرماید اگر مردمان گناه نمی کردند خداوند قوم دیگری را می آفرید تا گناه کرده و توبه نمایند تا آنان را بر بهشت خود وارد کند. زیرا آنچه که از گناه بدتر است خودپرستی و خودبینی است و لذا خداوند شیطان را مأمور کرد تا آدمیان را به گناه وادارد تا خودخواهی و غرورشان شکسته شود. از این دیدگاه می توان فلسفه توحیدی رسالت شیطان و ارتکاب گناه در انسان و امر توبه را درک نمود، زیرا بدین طریق من فرد می شکند و در هوی ذات محو می شود و مقام خلافت اللهی و توحید و وحدت وجود انسان خدا رخ می دهد. 599 بهشت جایگاه وجودی کسانی است که من در آنان تبدیل به هو شده باشد و یگانگی انسان خدا رخ داده باشد، ولذا در بهشت اهالی آن دارای قدرت کن فیکون هستند، یعنی هر چه اراده کنند محقق شود، یعنی دارای اراده الهی می باشند. 600 پس موحدان در همین دنیا نیز دارای قدرت کن فیکون و اراده الهی و هویت بهشتی هستند و دری از درهای بهشت برای مردمان می باشند. 601 آنچه که تقوا نامیده می شود خود شکنی است که زمینه انحلال من در هو می باشد. 602 همه بلایای الهی بر مؤمنان در هم شکننده من آنهاست تا ذات الهی از ذات من طلوع نماید. 603 آنچه که پاک شدن و مقام عصمت و طهارت نامیده می شود همان پاک شدن ذات از من است تا هو رخ نماید. 604 پس اخلاق توحیدی چیزی جز از خود گذشتن و منیت خود را در هم شکستن نیست. این همان اخلاق الله است که از خود گذشت و غیر خود یعنی آدم را بر جای خود نشاند و این اخلاق عشق ایساری است. 605 جهت سخن گفتن از توحید و سخن توحیدی گفتن نیازی نیست که انسان سخن خاصی گوید، بلکه هرچه گوید که مفهوم و واضح آید از توحید و توحیدی سخن گفته است به نسبت، زیرا ذات منطق توحیدی است و منطقی بودن سخن همان توحیدی بودن آن است و قدرت بلاغت کلام همان قدرت توحیدی نهفته در آن است، زیرا آدمی در خطاب با هر کس و چیزی اصل ذات وحدانی آن را مخاطب قرار می دهد وگرنه سخنی مهمل و بی‌منطق است. 606 و اما سخن و منطق وحدت وجودی که یک توحید عارفانه است چنان است که گوینده اش در مخاطب جز خود خدا را مخاطب قرار نمی دهد و هر کسی باید با خدای دیگران سخن گوید و این منطق ناب توحیدی است. 607 سخن گفتن درباره هر چیز دیگری به غیر از انسان نیز بایستی وحدت وجودی باشد، یعنی خدای مخلوقات مد نظر و مخاطب باشد و آدمی بایستی با خدای هر موجودی در وجود آن موجودات سخن گوید و این اساس سخن و منطق توحیدی است. 608 اگر مقصود ذاتی سخن و منطق همانا رسانیدن پیام به مخاطب است و قدرت منطق در بلاغت آن است، در صورتی پیامی به ذات و قلب مخاطب می رسد که ذات او مخاطب واقع شود و ذات او همان خدای اوست و دلش خانه خداست. 609 اگر سخن انبیا و اولیا و عرفا قدرتمندترین و بالغترین و رساترین منطق را داشته است، به دلیل توحیدی و وحدت وجودی بودن آن سخن است. فلذا سخنان این انسانهای موحد بر روی زمین و در طول تاریخ ماندگار شده است، زیرا به قلوب و ذات بشریت رسیده است. 610 وقتی ناطق و منطوق هر دو خدا باشد، آن منطق توحیدی محض است. یعنی ناطق یک عارف واصل به ذات باشد و ذات مردمان را مخاطب سازد. 611 پیامبر اسلام می‌فرماید آن را که حق است سخنش نافذ است. حق آدمی خود حق و خداوند است. پس کسی که در خیشتن خداوند را درک و حاضر نموده است صاحب حق است و لذا سخن او هم در قلوب و ذات دیگران نفوذ می کند و این نفوذ حق است. 612 پیامبر اسلام می فرماید نشانه کمال ایمانان است که انسان در هر سخنی یک استثناء بیاورد. چرا؟ زیرا هر سخن دارای حدی از منطق توحیدی است، ولی خود توحید امری مطلق و همواره برتر از ظرفیت و فهم گوینده و شنونده است و این همان معنای الله اکبر است. از هیچ پیام و منطقی نمیتواند در آن واحد حق الله اکبر را ادا کند. فلذا همواره در چهارچوب هر امری یک استثناء هم وجود دارد. و کمال ایمان درک حق الله اکبر و حد مطلق الهی است و لذا هرگز منطق و فهم خود را مطلق نمی سازد و مطلق را به پروردگارش وا می گذارد. 613 علی علیه السلام می فرماید چه بسا شیطان در صورت آدمی، و رسول اکرم می فرماید چه بسا فرشتگان در صورت آدمی. این بیانی دیگر از وحدت وجود انسان و موجودات غیبی است که بیان وحدت وجود طبیعت و ماورای طبیعت است. کافران و منافقان در باطن خود با شیاطین محشورند و مؤمنان و مخلصین و عرفا هم با ملائک و قدیسین محشورند و امامان هم با خود خداوند. هر کس با همجنس و همتای وجودی خود محشور است. و این بیانی از طبقات عالم وجود است، همچون بهشت و طبقاتش و دوزخ و برزخ و طبقاتش و ناسوت و ملکوت و لاهوت و طبقاتش. 614 یعنی همه موجوداتی که بر روی زمین هستند در طبقه و جهان واحدی از وجود زیست نمی کنند و نفس آنان هر یک در جهانی همتای وجودشان قرار دارد. چه بسا اعضای یک خانواده که یکی اهل دوزخ است و دیگری اهل برزخ و سومی اهل بهشت. یکی در ناسوت است، دیگری در ملکوت و الی آخر. آدمی در آن واحد در هر دو جهان حضور و هستی دارد و در هیچ قلمروی از هستی نیست که نشانی از هر فرد بشری نباشد. آدمی به واسطه معرفت نفس است که بر وحدت وجود خود با جهان هستی آگاه و بینا می شود. 615 الله ام الکلمه است و لذا مبدع و معاد و بستر هر نطق و منطقی است. لذا هر ناطقی به میزانی که یاد و سر این کلمه را در منطق خود داراست، نطقش منطقی یعنی توحیدی و وحدتی و اصیل و برحق است. به همین دلیل از سخن کسانی که به این کلمه ذاتی توجهی ندارند و یا اصلا منکرش هستند، مفاهیم و آثار متفرق و پریشانی حاصل می آید و لذا موجب سرگردانی و گبراهی و سوء تفاهم و سوء استفاده می شود. یک سخن منطقی و اصیل و توحیدی آن است که یک و فقط یک پیام و معنای واحد و روشن و یقینی به مخاطب برساند. سخن توحیدی دارای معنای واحدی است و این راز بلاغت سخن است. 616 آن که از سخن خیش در آن واحد بیش از یک معنا منظور دارد مشرک است و چون این سخنی دارای بلاغت و رسایی نیست. 617 سخن توحیدی آن است که مخاطب را با خیشتن خیش روبرو می کند و او را به خودش رجوع می دهد و به صدق و یگانگی با خودش دعوت می کند و خود فرد را علت خود می داند. این راز بلاغت و کمال رسایی پیام است و سخن عارفان چنین است. 618 یکی از علل فتوای ارتداد و تحریم آثار و کلام عارفان از جانب متشرعین مشرک همین راز بلاغت کلام آنان است که مردم را به خودشان رجوع می دهد و صراط المستقیم هدایت را می نماید و رابطه بی‌واسطه انسان و خدا را آشکار می سازد و این به خیر منافع مشرکان نیست، زیرا خود را شریک خدا در مردم می دانند و بین مردم و خداوند حائل و سد راه هستند. سخن عارف این مانع را از میان بر می دارد و رابطه مردم با خداوند را توحیدی و بی‌واسطه و شریک می سازد. 619 توحیدی و صادقانه ترین سخن همانا حدیث نفس انسان با خویشتن است که اوج و کمال آن در آیات نماز است، به شرط آن که نماز گذار خداوند را در ذات خودش مخاطب سازد و نه در آسمان، و امام و پیر عرفانی آینه ارتباط مرید با خود و خدای خود است و این است که بی امام را نماز نیست و نماز فرد بی امام کارخانه شرک او با خداوند است، زیرا آن خدایی را که می خواند جنبه‌ای از هوای نفس و ذهنیت اوست، یعنی او وجودش را دو شقه کرده است که نام یکی خداست و نام دیگری خود اوست، و این است که نمازگزاران بی امام به سوی نفاق و شقاق نفس می روند و دو شقه می شوند، ولی آن که دارای امام است در آینه وجود امامش به تمامیت نفس واحده خود می رسد و من او کامل و جمع می شود و در قبال خدای وجود امام می ایستد و من خود را تسلیم او می کند تا بر جای او بنشیند و خلافت رخ نماید، یعنی من در او فنا شود و او بر جای من قرار گیرد و این توحید یا وحدت وجود است و مقام یگانگی. 620 این نکته بس مهم را باید دریافت که وحدت وجود به معنای اتحاد دو موجود نیست، بلکه به معنای جانشینی این دوست بر جای یک دیگر که همان فنای یکی در دیگری است. این وحدت و خلافت در مرحله نخست در رابطه بین مراد و مرید رخ می دهد و سپس در رابطه بین مرید با خدایش. این دو امری واحد است و دو مرحله زمانی نیست. 621 رابطه مراد و مرید از جنس عشق عرفانی است و لذا مراد بر دل مرید وارد می شود و این صلات است و مرید با اطاعت محض از مرادش به تدریج در اراده مراد حل می شود و این توحید نفس است و راه رهایی از شرک و نفاق. 622 هیچ کس نمی تواند به خودی خود به ذات وحدانی خود راه یابد و این قانون الهی و خدشناپذیر است و اصل امامت است به عنوان دین آخر الزمان. پس عرفان بی پیر نداریم الا این که خود پیر تحت ربوبیت پروردگارش باشد و به قول قرآن ربش الله باشد، که در این صورت خداوند فردی را از کودکی تحت ربوبیت خاص خود قرار می دهد و او را امام خلق می سازد.